سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. مزاوی. فهاد نمی‌دانست چطور معجزه‌ای را که اتفاق افتاده بود توضیح دهد یا حداقل آن را توجیه کند. تنها چیزی که می‌دانست این بود که می‌تواند کاری کند، حوادث اتفاق بیفتند و برای این کار کافی است اراده کند. آنچه اتفاق افتاده بود درونم را تکان داد. چطور امکان داشت آدم وقوع چیزی را از صمیم قلبش آرزو کند و همزمان جهان بیرون آرزویت را برآورده کند؟ چطور می توانستم قبول کنم که حقیقت به همین سادگی است که فهاد می گوید؟ مادرم اشتباه می کرد. فهاد نمی توانست یک بچه معمولی باشد، طوری که گازهای معده اذیتش کنند. او حتما یک قدیس یا چیزی در این حد بود. از جایم پریدم و سمت راست فهاد نشستم. بعد جوری تحت تأثیر حادثه‌ای که جلوی چشمهایم اتفاق افتاده بود قرار گرفته بودم و قلبم به سینه‌ام می کوبید. دلم می‌خواست فریاد بزنم و بگویم ایمان آوردم، ایمان آوردم، اما صدایم در گلویم خفه شد. احساس کردم خون به رگ‌های سرم می‌دود. توی ذهنم هزاران فکر گیج کننده جولان می‌دادند. فاطمه هم از جایش بلند شد و روبروی فهاد نشست. پرسید: فهاد جون، تو جادوگری؟ فهاد جواب نداد. یا نکنه جادوت کردن؟ فهاد سرش را بالا نیاورد. تحت تأثیر معجزه‌اش بود. سرم را بالا آوردم و به مادرم نگاه کردم. رنگ به صورت نداشت. باور نداشت که فهاد بتواند معجزه کند. او تنها به چیزهایی که توی کتاب‌های علوم نوشته شده بود باور داشت. همان کتاب‌هایی که به دانش آموزانش درس می‌داد. توی دلم ذکر گفتم و آرزو کردم تبدیل به یک تکه کاغذ شوم و با حرکت دست فهاد به حرکت درآیم. اینطوری جزئی از آن معجزه بزرگ می شدم. صدای مادر بزرگم رو شنیدم که به مادرم و خاله هم می گفت بچه هاتون رو ببرین خونتون، دیر وقته. مادر بزرگم ما رو روانه اتاق خوابمان کرد تا بخوابیم. انگار او در آن اتاق نبود و ندید چه معجزه ای اتفاق افتاده. تنها حرفی که زد این بود که دیر وقت هست و ما باید بخوابیم. بخوابیم؟ چطور بخوابیم؟ بعضی وقتها فکر میکنم آدم هرچه بزرگتر میشود خرفتر میشود. آن شب نخوابیدم. تصمیم گرفتم نخوابم. یک ساعت صبر کردم و بعد رفتم پشت بام به این امید که فهاد را آنجا ببینم. ببینم چطور بازی اسرارآمیزش را با جهان انجام میدهد و اتفاقات را مطابق میلش به جریان میاندازد. آنجا بود. خیلی خوشحال شدم. چهارزانو جلویش نشستم. تکه های کاغذ به میل و ارادهش به چپ و راست حرکت می کردند. فهد، چطور همچین کاری رو انجام می دی؟
نمی دونم.
برایش مهم نبود که برای قدرت خارق‌العاده‌اش توضیح منطقی پیدا کند. انگار برایش طبیعی بود که یک مرد قدرت خارق‌العاده داشته باشد. من اما اصرار می کردم که برایم توضیح دهد. اصرار می کردم. دلم می خواست من هم معجزه کنم. کاری کنم که چیزها آنطور که دلم می خواست اتفاق بیفتد. عقلم انگار در برابر قدرت حیرت انگیز فهاد در کنار آمدن با معجزات به عنوان اموری مسلم و مقدر به 100 قسمت تقسیم شده بود. به 100 فکر و سوال. سوالها در سرم طوفان به راه انداخته بودند. اگر فهاد می توانست میل و ارادهش را به جهان هستی دیکته کند و کاری کند که همه چیز آنطور اتفاق بیفتد که او می خواهد، اگر می توانست اشیا را از دور به حرکت در بیاورد، آیا این معنایش آن بود که هرچه در دور و بر او وجود داشت جزئی از میل و اراده او بود؟ آیا من هم صرفاً پاسخ جهان به میل درونیش بودم؟ و اینکه چون او اراده کرده و انتخاب کرده در زندگیش وجود داشتم؟ آیا ما حق داشتیم به همین سادگی هرچه را که می‌خواهیم انتخاب کنیم؟ درباره من چطور؟ آیا هرچه که در زندگی من وجود داشت نتیجه امیال و افکار من بود؟ حتی رنج‌ها و قصه‌هایم، ضعف و ناتوانی‌ام، نقص و بیماری‌ام، آیا همه اینها رو خودم انتخاب کرده بودم؟ دیروز داشتم تو کوچه راه می‌رفتم. سرم را بالا آوردم و به صورتش نگاه کردم. با نگاهم به او التماس کردم که بیشتر درباره خودش برایم بگوید، از معجزات و کراماتش. داشتم می‌رفتم مغازه شکلات بخرم. خب، بعدش شکلات خریدم. خب، بعدش از مغازه اومدم بیرون. خب بعد پایین رو نگاه کردم. خب بدنم رو دیدم. یعنی چی؟ یعنی بدنم رو دیدم. یعنی خودم رو دیدم که داشتم تو کوچه راه میرفتم و شکلات تو دستم بود. چطوری؟ نمیدونم. فهاد جون بگو چطوری همچین اتفاقی افتاد؟ نمیدونم. یعنی داشتی تو آسمون پرواز میکردی؟ از خنگی و پایین بودن سطح درکم کلافه شد. زیر لب زمزمه کرد: تو چته؟ نمیفهمی؟ بعد گفت: من اون بالا بودم و مردم اون پایین. خودم و خونمون رو از دور میدیدم، همه چیزو میدیدم. منم دیدی؟ یه گربه رو دیدم که یه ماشین تو کوچه بغلی اونو زیر کرد. فهاد اینطوری به من فهموند که تنها صاحب کرامت یا یادگار پسر شهید یا پسر بچه یتیمی که شایسته برخورداری از تمام محبت‌های دنیاست نیست، بلکه در این حال یک سوپرمن است. پیش خودم فکر کردم شاید او از همین راه وارد بهشت شده، از بدنش جدا شده و یک راست رفته بهشت و آنجا فوری رفته سراغ نهرهایی که شیر در آن جریان دارد و 2 کوزه بزرگ را پر از شیر کرده و به وسیله آنها شیر را به سینه های مادرش برگردانده. پریدم روی تخت و زیر لحاف چپیدم. به خلق خیره شدم. دیدم تکه های کاغذ بال درآوردند و به پروانه تبدیل شدند. پروانه ها دور سرم چرخیدند. سرم گیج رفت. فتون، چته؟ چرا انقدر تو تختم وول میخوری؟ مادرم لامپا را روشن کرد و با قدمهای کند و سنگین وارد اتاق شد. پرسید: چرا نرفتی تو اتاق خودت بخوابی؟ 4 زانو روی تخت نشستم. به صورت مادرم نگاه کردم. نگاهمان به هم گره خورد. سوالی را که از 1 ساعت قبل توی ذهنم جولان میداد ازش پرسیدم: مامان، فهاد جنی شده؟ زبونتو گاز بگیر دختر. بچه دایید علی جنی بشه؟ اصلا جایی که فهاد باشه جنی ها جرأت نمی کنن پاشونو اونجا بذارن. اونا وقتی صدای پاشو میشنون از ترسشون فرار میکنن. اون وقت چطور جن میتونه بره تو جلدش؟ مادرم لبه تخت نشست. چشمهایش برق میزدند و صدایش میلرزید. دخترم، من چند بار برات توضیح دادم که پسر دایید یه انسان معمولی نیست. اون با بقیه آدم ها فرق میکنه، میفهمی؟ اینو خوب به ذهنت بسپار. اون با بقیه آدم ها فرق داره. اون میتونه کارهای انجام بده که بقیه نمیتونن.
یعنی چی؟
این نعمتیه که خدا به هر کس که اراده کنه عطا میکنه. سکوت میان ما فاصله انداخت. هر کدام از ما به دیگری در نهایت ایمان و تأثر خیره شده بود. قلب مالا مال از یقینم که از نزدیک شاهد وقوع معجزه بود، درون سینه‌ام می تپید. چقدر من خوششانس بودم. چقدر خوششانس بودم که دخترمه فهاد پسر علی بودم. چقدر خوششانس بودم که در محیطی به دنیا آمده بودم که او در آن به دنیا آمده بود. در خانه زندگی می کردم که او در آن زندگی می کرد. در زمانی به دنیا آمده بودم که او در آن به دنیا آمده بود. هیچ حایلی میان من و او نبود. چقدر من خوششانس بودم. شهله، اما خاله بچه جنی شده. جنی شده؟ پسر علی جنی شده؟ دشمناش جنی بشن؟ میگه جنی شده، پسر من جنی شده. به خدا قسم مغز تویی که جنی شده. زدم زیر گریه. واسه چی گریه زاری میکنی دختر یه گیر؟ خدا به این بچه نظر کرده، اون وقت تو گریه زاری میکنی و نعمت خدا رو بلا به حساب میاری؟ بلند شو، بلند شو، برو یه گوشه آروم بگیر و اینقدر زجه نزن. برو که نمیخوام چشمم بهت بیفته. قیزه وقتی دید گریه میکنم و دست باچه شدم و وقتی دید ایمانم ضعیف است گفت ما حق نداریم خدا رو در ازای نعمت و مصیبتی که نصیبمان میکند بازخواست کنیم. بعد من را به خاطر کم عقلی و درماندگیم سرزنش کرد. آخر سر هر چرا که دستش به آن میرسید سمتم پرت کرد. کنترل تلویزیون و بالش. سمت در دویدم تا مصدوم نشوم. قبل از اینکه از اتاق بیرون بروم صدایم زد دخترم. برگشتم و به او نگاه کردم. چشمان خوفناکش را به صورتم دوخت و گفت این چیزایی رو که اینجا اتفاق افتاد به هیچ کس نگو. شنیدی؟ در را بستم و از اتاق بیرون رفتم. نفس نفس می زدم و قطرات مزاحم عرق روی پیشانیم جمع شده بود. برای اولین بار بعد از 7 سال با خودم گفتم کاش به مادرم زنگ بزنم و به او بگویم پسرم جادوگر است. یا شاید هم جادو شده یا حتی جنی شده و اینکه به راهنماییش احتیاج دارم. حالا به چه کسی پناه می بردم و چه کار می کردم؟ کاش می توانستم به مادرم زنگ بزنم. کاش حالا که قیزه نمی خواست در حقم مادری کند مادرم کنارم بود. نوره مزاوی، مزاوی بیا مامان، فوری بیا اتاق کامپیوتر. فکر نمی کردم به آن سرعت به اتاق کامپیوتر بیایی. برای همین وقتی صدای پایت را شنیدم باور نکردم که وارد اتاق شده ای. حتی چند بار با صدای بلند صدایت زدم. آن لحظه بدجوری درگیر احساساتم بودم، طوری که نمی توانستم روی صندلی بنشینم. انگار زیر صندلی آتش روشن کرده باشند. چی شده مامان؟ بیا مزاوی ببین چی تو کامپیوتر پیدا کردم. و تو آمدی، چشمانت برق میزد و گونه هایت گل انداخته بود، دست هایت پر کاغذ پاره های پسرداییت بود. آن لحظه از نگاه تو آنها یک مشت کاغذ پاره معمولی نبودند. کاغذ پاره ها را با دقت گوشه میز تحریر گذاشتی و آمدی سمتم و پشت سرم ایستادی و با نهایت کنجکاوی به مانیتور خیره شدی. بلندت کردم و روی زانویم نشاندمت. بعد چند تا سایت را به تو نشان دادم که درباره توانایی بعضی آدم‌ها در زمینه حرکت دادن اشیا از دور و انرژی کیهانی و نیروی تفکر و علم فراروانشناسی صحبت می‌کرد. اینا چیه ماما؟ ببین دخترم، مطالب سایت را برایت خواندم. در سال 1968 یک فیلم مستند کوتاه در کشورهای غربی منتشر شد که در آن یک زن خانه‌دار روسی به نام نینا کولوژینا از لنینگراد تعدادی از اشیای کوچک از جمله یک لیوان آب را با قرار دادن دستش بالای آنها و تکان دادن آن به حرکت در می‌آورد. خانم کولوژینا در این فیلم همچنین یک قوطی کبریت و نیز چوب‌های داخل آن را به همین روش به حرکت در می‌آورد. او این کارها را بارها جلوی چشم‌های اعضای آکادمی علوم روسیه در اواخر دهه 60 انجام داد. دانشمندان روس در صدد برآمدند تأثیر توانایی خانم کولوژینا به حرکت درآوردن اشیا از دور را بر انسان نیز آزمایش کنند. به این منظور او را یک طرف میز نشاندند و در طرف دیگر میز و مقابل او یکی از دانشمندان را نشاندند. همزمان چند الکترود به بدن آن دانشمند وصل کردند تا هر گونه تأثیر احتمالی بر اعضای بدنش را ثبت کنند. سپس از خانم کولوژینا خواستند همان کاری را که برای به حرکت درآوردن اشیا می کند تکرار نماید. خانم کولوژینا به قفسه سینه دانشمند روبرویش خیره شد و دو دستش را از دور به حرکت درآورد. پس از گذشت زمان کوتاهی آثار درد و تمرکز شدید در صورت خانم کولوژینا آشکار شد. عضلاتش دچار انقباض شدند. در همین حین ناگهان یکی از دانشمندان که بر تجهیزات الکتریکی پزشکی متصل به بدن دانشمندی که روبروی خانم کولوژینا نشسته بود نظارت می‌کرد، به خانم کولوژینا اشاره کرد که کارش را متوقف کند، چرا که تجهیزات الکتریکی پزشکی علایمی را ثبت کرده بودند که حکایت از فعالیت شدید قلب دانشمندی که روبروی خانم کولوژینا نشسته بود داشت، انگار که آن دانشمند دچار مشکل قلبی شده باشد. به محض آنکه خانم کولوژینا کارش را متوقف کرد، تجهیزات پزشکی علائم طبیعی را نشان دادند و ضربان قلب آن دانشمند به حالت عادی برگشت. می‌خواستم مطالب بیشتری برایت بخوانم، اما دیدم چشم‌هایت از فرط تعجب گشاد شده و با حیرت به من نگاه می‌کنی. حق داشتی آنطور تعجب کنی. فهم همچین مسئله‌ای برای یک دختر بچه 7 ساله سخت بود. ازم پرسیدی اینا یعنی چی مامان؟ دخترم، یعنی تو دنیا آدمایی هستن که میتونن مثل فهاد اشیا رو از دور به حرکت در بیارن. این چیزایی هم که برات خوندم داستان یه زن به اسم نینا کولوژیناست که مثل پسر دایید اشیا رو از دور به حرکت در میاره. چطوری؟ حیرتت واقعی بود. بغض راه گلویم را بست. با صدایی لرزان جواب دادم اول روشه ای مورد نظر تمرکز میکنن، بعد با استفاده از نیروی ذهن اون شیء رو به حرکت در میارن. سکوت میان ما حاکم شد. با خودم گفتم جوابم بیش از حد تخصصی بود و خیلی فراتر از سطح معلومات دختر بچه هم. تو به مانیتور کامپیوتر خیره شدی، سعی میکردی با ذهن کوچکت حروف صف بسته جلوی رویت را بخوانی و معنای آنها را بفهمی. کار طاقت فرسایی بود. تازه 1 سال بود که خواندن و نوشتن یاد گرفته بودی و حروف قطار شده بر روی مانیتور آشفته‌ات می‌کرد و می‌ترساندت. ببین مزاوی، لازم نیست بدونی چطور این کار انجام میشه. چیزی که این وسط مهمه اینه که بدونی برای این کار یه توضیح علمی وجود داره. مثل اون چیزی که تازه نشونت دادم. اگه همین یه نکته رو بدونی کافیه. اینکه فقط پسر دایید قادر نیست همچین کارهایی انجام بده. خیلی هایی دیگم تو این دنیا میتونن از این کارا انجام بدن. این کارا چیزای عادی هستن. اما مامان، من نمیتونم با تمرکز کردن اشیا رو به حرکت در بیارم. درسته؟ اما اگه تمرین کنی و آموزش ببینی میتونی این کارا انجام بدی. بعدش ممکنه تو استعدادهای دیگه هم داشته باشی، مثل نقاشی یا شاعری یا هر چیز دیگه. دخترم، منظورم اینه که کاری که پسر دایید کرده معجزه نیست. مطمئن بودم خاله‌ات هیله که جریان دوباره شیر در سینه شهله و خروج گاز معده از شکم پسر داییت را در قالب کرامات الهی تعبیر کرده برایش کاری ندارد که توانایی او در تکان دادن اشیا از دور را به عنوان معجزه تفسیر کند. اینطوری به راحتی نظریه خودش درباره فهاد را اثبات می کرد. اینکه فهاد جزء آخرین اولیای صالح خداست که برای نجات دنیا مبعوث شده. هیچ چیز برای من در دنیا مهمتر از این نبود که از تو در برابر خواهرم محافظت کنم. اینکه با دادن علم و آگاهی به تو، تو را در برابر او مقاوم کنم تا دیگر نتواند در ذهن تو نفوذ کند و تو را شیفته و مسحور فحاد کند. پشت سر هم سایت های اینترنتی را باز می کردم و مطالب آنها را برای تو می خواندم. خط به خط و کلمه به کلمه. سعی می کردم با جستجو در دنیای اینترنت برای سوال هایت جواب قانع کننده پیدا کنم. مطالب زیادی را برایت خواندم. درباره آنهایی که حوادث آینده را حدس می زدند، آنهایی که با ذهنشان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، آنهایی که از جسمشان جدا می شوند و در ملکوت خداوند سیر می کنند و آنهایی که چیزهایی را می بینند که جلوی چشمهایشان اتفاق نمی افتد. با همدیگر چهره عجیب و غریب جهان را ورق زدیم، روی دیگر جهان را، و علی‌رغم عجیب و غریب بودن چیزهایی که نشانت دادم سعی کردم آنها را برایت عادی و طبیعی جلوه دهم، فقط به خاطر اینکه احساس نکنی از فهاد کمتری. شهله بخش یک. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. قبول باشه خاله. در چارچوب در اتاقش ایستاده بودم، منتظر بودم نمازش تمام شود تا با شوق و ذوق او را از تصمیمم با خبر کنم و خوشحالش کنم. سرش را سمت من چرخاند، چیزی توی نگاهش بود که من را می ترساند. قبول حق باشه دخترم. چادر نمازش را در آورد و آن را توی سجاده پیچید. خیر باشه دخترم. چیزیت شده؟ نه مادر، خیره. فهاد چیزی شده؟ نه، اون چیزیش نیست. داره بازی میکنه. خدا حفظش کنه. احساسی در درونم به من میگفت قیزه از خبرم ناراحت خواهد شد. با این حال به احساسم اعتنایی نکردم و دلم را به دریا زدم. مادر، من یه تصمیمی گرفتم و اومدم با گفتنش شما رو خوشحال کنم. بگو دخترم. تصمیم گرفتم کار کنم. احساس ناخوشایند درونم قوی تر شد و تمام وجودم را پر کرد. پیرزن بدون اینکه به من نگاه کند پرسید: عزیزم چرا میخوای کار کنی؟ پول نیاز داری؟ چیزی کم و کسر داری؟
نه خاله، به لطف شما هیچی کم و کسر ندارم.
خب پس چرا میخوای کار کنی؟
راستش از اینکه همش تو خونه بشینم و تلویزیون نگاه کنم خسته شدم. تازه فهاد خدا حفظش کنه بزرگ شده و برای خودش مردی شده و مثل سابق دیگه به من احتیاجی نداره. واسه همین فکر کردم خوبه که یه کار دولتی برای خودم پیدا کنم، یه کار توی یکی از وزارتخونه ها. اینجوری هم کار میکنم هم سرگرم میشم. میدونی ما در دستی که کار نمیکنه از دست سگم نجستره.
اما دخترم، تو همین حالا هم داری کار میکنی. کار تو مادری کردنه.
با این حرفش فهمیدم قیزه دلش نمیخواهد حتی به اندازه سر سوزنی هم که شده پایم را از قلمرو حکومتش بیرون بگذارم. اما دلیلش را نمیفهمیدم. گفتم مثل خواهرام نوره و هیله، ماشاءالله اونا هم مادری میکنن هم بیرون از خونه کار میکنن.
نه دخترم، خواهرات فرق میکنن.
اونا لنگ پولن.
اما تو به پول نیاز نداری. بعدش علی خدا بیامرز خوشش نمی اومد زنش بره سر کار. اون خدا بیامرز چیزی برات کم نذاشت. تو وقتی اون زنده بود رو حرفش حرف نمی زدی. حالا که مرده می خوای حرفش رو زمین بندازی؟ احساس کردم چیزی من رو به عقب هل می دهد. مادر شوهرم دو انگشت سبابه‌اش را به هوا بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد: با پای خودت تو آتیش جهنم نرو.
چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: اینا همه به کنار، چطور میخوای از پس کار بیرون از خونه بر بیای؟ کار بیرون از خونه شوخی نیست. تو اصلا به قیافه خودت تو آینه نگاه کردی؟ فکر نکردی مردم دربارت چی میگن؟ خانم فیله اومد، خانم فیله رفت. میخوای اینا رو بگن پشت سرت؟
اشک از چشمهایم سرازیر شد، نفسم بند آمد و سرم گیج رفت. احساس کردم صدها چاقو به بدنم فرو کردند.
تمام اعضای بدنم مورمور میشد. فکرش را هم نمیکردم مادر شوهرم یک روز اینطوری نقطه ضعفم را علیه من به کار بگیرد. در حالی که صدایم از گریه میلرزید گفتم: حق با شماست. حق با شماست. به اتاقم برگشتم. بیشتر از آن توان ایستادن و تایید حرف‌های مادر شوهرم را نداشتم.
این داستان ادامه دارد.